فقط یک چکیده‌ای بگم، خواستم راجع به هم بحث ژانر فیلم، عناصر سبکی و عناصر روایی و درون مایه نکاتی رو خدمت شما بگم. حالا با عباس عزیز همراه
باشید. آقای نصراللهی، شما پاسخ بر اون سوال من دارید، شما هم نیاز به مقدمه دارین.
در خدمتتون هستم. نه حتما مستقیم میرم سراغ سوال شما. بله، اصلا این فیلم در دسته به طور کلی در واقع توی حالت بزرگترش توی دسته درام‌های دادگاهی قرار میگیره، همونطور که شما اشاره کردید. پیش از این هم فیلم‌های زیادی در این دسته ساخته شدن و اصلا فیلم اسم فیلم وامدار اسم یک فیلم بزرگتری در تاریخ سینما هست که اوتو پرمینجر در دهه 60 ساخته به اسم آناتومی یک قتل یا آناتومی یک جنایت، که اصلا اسم فیلم داره از اونجا میاد، یکی از مهمترین درام‌های دادگاهی هست و میتونم بگم که در همه این سال‌ها فراموش نشده درام‌های دادگاهی و در واقع مورد اقبال خود فیلمسازها، فیلمنامه نویس‌ها و در سمت مقابلش مردم و مخاطبین بوده. در حال همیشه کشش‌هایی داره، کشمکش‌هایی داره. خود این بحث دادگاه به قول خارجی ها کورت، اون در واقع فضای دادگاه، سیدنی لومت به عنوان یکی از دردمداران ساخت درام دادگاهی چند تا فیلم مهم داره که مهمترینش میتونم بگم 12 مرد خشمگینه، که به نوعی این ژانر رو انگار موتورش رو روشن میکنه و در دهه 50 یه سر و صدای زیادی میکنه. این فیلم هم در چون بخش زیادیش توی دادگاه میگذره کاملا در دسته اون درام ها قرار میگیره، اما اساسا فیلم مولتی ژانری هست چون چند تا ژانر دیگر رو هم داره دنبال میکنه که من در ادامه سعی میکنم توضیح بدم. تا اینجا پاسخ سوال شما این باشه تا من بعد در ادامه بحث شرکت بکنم و راجع به ویژگی های فیلم و اینکه محمد بزرگ اشاره کرد که فیلم مورد اقبال بوده، من دوست دارم راجع به یه سری از ویژگی های روایی و بصری فیلم که خیلی هم جذاب و درجه یک هستند در ادامه صحبت بکنم.
حالا من پیشنهاد میکنم از این منظر وارد موضوع بشیم که ما با فیلم مواجهیم که در انتها تکلیف فیلم رو به خود ما واگذار میکنه. الان داشتیم راجع به فیلم بی بدن صحبت میکردیم، طبعا قیاس معل فارق هست، اما فیلمی که تکلیف ما رو مشخص میکنه و تموم میشه، بی بدن این گونه به پایان میرسه، آناتومی یک سقوط این گونه به پایان نمیرسه. این جنس از پایان بندی رو چطور میشه تحلیلش کرد آقای بزرگ؟
ما حالا داریم به صورت قطره چکونی میریم جلو تا به اون جواب سوال شما برسیم.
نه نه اونو بریم
اون این فیلم در واقع چون من خودم تو بحث روایی وقتی صحبت بکنیم دربارش کم کم میگم مکشوف میشه و باز میشه قضیه، برای همینجور پایان بندی چون من خواستم راجع به پایان این فیلم مثلا صحبت بکنم. فقط اجازه بدیم من در تکمیل
شما بخواید
عباس یه نکته بگم خدمتون راجع به ژانر. خیلی نکته درستی رو گفتن. یه بحثی هست به اسم تریلر، یعنی این فیلم اگر بگیم تریلر دادگاهی، یه تعریفی اگر بخوایم از تریلر داشته باشیم، یعنی اگر یک مثلث در نظر بگیریم، یکی از ضلع‌هاش رو باید تعلیق بنامیم،
بله.
یه بخشش رو هیجان و کشمکش. معمولا ما یه بحثی داریم در مطالعات سینمایی با یعنی پیرامون ژانر، بحث شمایل نگاری ژانری هستش. شمایل نگاری ژانری یک سری مؤلفه‌ها رو برای ما مشخص میکنه که ما بتونیم ژانر یک فیلم رو اصطلاحاً حالا دیتکت بکنیم یا شناسایی بکنیم.
بله.
اینجا ما در واقع هم پزشکی قانونی داریم، دادستان داریم، وکیل داریم، قاضی داریم، متهم داریم، مقتول داریم، نظام جزا رو در مجموع داریم و اینها همه در واقع به سمت اون تریلر دادگاهی میبره. و منتها یه بخش در فرانسه، چون فیلم در واقع خانم جوستین تریلیه فرانسوی هستن، فیلمسازهایی بودن مثل در واقع کلوزو یا ژان پیر ملویل، اینها خیلی غلظت داشتن، یعنی ژانری که کار میکردن خیلی در واقع ژانرهای جنایی بودن. فیلم خانم جوستین تریه متمایزه، دلیلش اینه که در واقع ملهم از دراما شده. و نکته دیگه که میخواستم راجع به بحث ژانر بگم، یعنی اون بحث هیبریدی که عباس هم اشاره کرد، ترکیبی که اشاره کرد، اریک آر ویلیام معتقده که ژانر تریلر قابلیت ترکیب با ژانرهای دیگر رو داره و اساسا حالا این بحث مفصلی بحث ژانر، ولی میتونیم در واقع هم تریلر دادگاهی یا درام دادگاهی ژانر فیلم رو قلمداد بکنیم. ولی حالا من میخوام شروع بحث عناصر روایی رو داشته باشم و حالا با جناب نصراللهی هم کماکان گفتگو رو ادامه بدیم.
ببینیم از احمد حالا بجن که حالا از پایان فیلم بگیم که در واقع شاید بحث آخرمون هم می بود، از همینجور شروع بکنیم که من بذارم یه مقدمه‌ای برای مخاطب شنوندهمون بگم و بعد بریم و این گفتگو رو و این شکل روایت، شیوهی که فیلمساز برای روایت این قصه انتخاب میکنه رو داشته باشیم. ما با یک زوجی مواجه هستیم که یک فرزند کمبینایی دارند و این ناگهان تا یک اتفاقی همسر خانواده، مرد خانواده از طبقه بالا سقوط میکنه به پایین و به نظر میاد خب یه اتفاق بوده، اما مراحل دادگاه میره به سمت این که همسر ایشون رو متهم میکنن به قتل و یواش یواش هی لایه های متعددی آشکار میشه که هم شک ما رو برمی انگیزه، هم یه مقدارم در واقع ما رو همون لبه پرتگاه نگه میداره تا پایان فیلم. حالا آقای بزرگ میخواد شما بفرمایید که
باشه من توضیح کوتاهی میدم تا عباس عزیزم به این بخش اضافه بشن. ما باید پلات اصلی فیلم رو راجعش صحبت بکنیم. فیلم در واقع بر اساس پلات معما پیریزی شده.
بله.
بعد اون سوال اولی که فرمودید که آیا نمونه های مشابهی هم وجود داره، میتونیم اینجا مثال بزنیم. چهار تا احتمال وجود داره. در ابتدای فیلم فردی به اسم ساموئل از بالاترین نقطه منزلش به پایین سقوط میکنه.
بله.
و ایشون به عبارتی کشته میشه. حالا سوال مطرحه که آیا ساموئل رو فردی از بالا به پایین پرتاب کرد؟ آیا این فردی که ساموئل رو از بالا به پایین پرتاب کرده همسرش ساندراست؟ آیا ساموئل بر اساس یک سهل‌انگاری به پایین افتاده یا به قول معروف خودکشی کرده؟ این چهار مورد وجود داره. در ابتدای فیلم با توجه به اون گروه تفحصی که وجود داره، دو موردش از بین میره، یعنی مورد سهل‌انگاری و اینکه کسی دیگری باشه از بین میره، دو مورد باقی میمونه، یا ساموئل خودکشی کرده یا همسرش اونو به قتل رسونده. تا انتهای فیلم در واقع ما باید پاسخ خودمون رو بگیریم. یک ساختاری فیلم داره که خیلی هزار تو ماننده، یک ساختار حلزونی شکل فیلم نامه. جز نکات خیلی مثبت فیلم بخش فیلم نامه است، چون خانم جوستین تری به کمک همسرشون آرتور هرری تونستن در واقع فیلم نامه خوب رو بنویسن. شروع فیلم جایی که اون توپ از بالا به پایین میفته و اون اسنوپ، اون سگ این خانواده، این توپ رو بر میداره و میره، یک جوری کل این فیلم اینجا گفته شده که حالا باید هی تشریح کرد. در میانه داستان دیالوگ های پردامنه بخش مهمی از اطلاعات رو به ما میده و پایان فیلم که یک گزاره است که خانم ساندرا علارغم این که برنده میشه روی اون محاکمه، ولی کل زندگیش رو باخته. اما از هم باید به درون مایه اثر بریم. من صحبتم رو اینجا به پایان میرسم در این بخش
که
آقای نصراللهی هم صحبت کنن. فیلم هم دارای لایه بیرونیه، هم لایه مفهومی داره در زیر متن، در درون مایه، در تماتیک، که هر دو دارای یک انسجامن. گاهی وقتا میگیم یک فیلم های مضمون زدن یا مفهوم زدن، هرگز این فیلم اینجوری نیست و انسجام و چفت و بستی بسیار مناسب در هر دو اینها وجود داره.
آقای نصراللهی، شنونده صحبت شما هم هستم.
خیلی ممنونم جناب رونقی عزیز. در واقع ادامه صحبت شما، اتفاقا من خیلی خوشحال شدم که شما راجع به پایان بندی فیلم صحبت کردید. ما برای اینکه به این پایان برسیم به نظرم نیازه که از ابتدای فیلم شروع بکنیم.
بله.
من دوست دارم درباره، خیلی سعی میکنم موجز و کوتاه، درباره این دوربین فیلم و کارکردی که داره و اصلا جهان فیلم و اون پایان بندی رو میسازه صحبت بکنم. ببین وقتی فیلم آغاز میشه ما یه صدایی میشنویم، ساندرا داره صحبت میکنه، ما متوجه میشیم که یه دانشجوی اومده در واقع با ساندرا داره یه گفتگویی انجام میده به عنوان یه نویسنده موفق.
بله.
و در واقع دوربین فیلم یه رفتارهایی رو داره انجام میده، یه سری قرارداد داره با ما میبنده که این قراردادها و این رفتارها کلیت فیلم رو در ادامه میسازن که الان توضیح میدم خدمتتون. در ابتدا که محمد هم اشاره کرد، دوربین فیلم یه جایی اون سگ رو دنبال میکنه، یه جایی با این ساندرا و اون دختر جوان همراهه. یه صحنه خیلی مهم در همون ابتدا داریم، دوربین فیلم پسر خانواده رو نشون میده که ما متوجه میشیم این پسر از طریق لمس کردن اشیا داره کار خودش رو پیش میبره و خب ما متوجه میشیم پسر کم بینا یا حتی نابیناه و که این خیلی کاربرد دراماتیک در انتهای فیلم و پایان بندی فیلم و بستن این درام دادگاهی داره. اما در ادامه صحبت شما که چرا آناتومی یک سقوط فیلمی نیست با پایان مشخص، با پایان بسته، احتمالاً ما اون رو با پایان باز می‌شناسیم.
بله.
به خاطر رفتار و استتیک و بحث زیبایی شناسی دوربینه. ببینید دوربین فیلم چه رفتاری انجام میده؟ خیلی به زندگی رئالیستی، به چیز واقعی که در زندگی روزمره همه ماها در جریان نزدیکه. ما این خانواده رو می‌بینیم، به ما معرفی میشن. دوربین توی حرکت عجیب وقتی این دختر جوان از خونه بیرون میره بعد از اینکه ساموئل با موسیقی مزاحم گفتگوی اینها میشه و اعلام حضور میکنه به نوعی و برای ما غریبه وقتی برای بار اول داریم فیلم رو میبینیم، نمیدونیم چرا داره این کار رو انجام میده. دوربین ما این دختر از خونه بیرون میره.
بله.
از خونه بیرون میره و در واقع یک نمای کلی از خونه رو به ما نشون میده. ما با یه خونه سه طبقه ای که یکی از طبقاتش زیرش شیروانیه و طبقه اولش هم چند تا پله میخوره و بالا میره مواجهیم، داره در واقع فضا و میزانسن رو برای ما میسازه.
بله.
حالا چه اتفاقی میفته؟ این دوربین رها در یکی از لحظات زندگی روزمره این آدم ها با شخصیت پسر و سگش از خونه بیرون میره. انتخابش این بوده که با این پسر از خونه بیرون بره.
بله.
میرن، اینها میرن در واقع میگردن، گردش روزانه‌شون رو انجام میدن، پسر چند تا چوب به سمت این سگ پرتاب میکنه و بر میگردن. لحظه ای که اینها بر میگردن حادثه رخ داده که
در واقع اینها رؤیت میکنند،
اینها میبینن برای بار اول پسر میبینن. چه اتفاقی داره میفته آقای رونقی و محمد بزرگ عزیز و شنوندگان عزیز؟ خیلی انتخاب جذابیه، کاملا نزدیک به زندگی رئالیستی ماست. تمام زندگی همه ماها در طول روز پر از این راز و رمزهاییه که ما به دلیل اینکه همزمان نمیتونیم در چند مکان مختلف باشیم از این راز و رمزها دور میمونیم.
بله.
ما اگر بیرون از خونه باشیم، اگر در خانه ما یک اتفاقی بیفته، در اون لحظه خاص ما نمیتونیم متوجهش بشیم. ما بعد از واقعه خواهیم رسید و متوجه اون خواهیم شد. در واقع دوربین یک رفتاری به این شکل رو انتخاب میکنه، اما کار رو به همینجا ختم نمیکنه. بعد از اینکه اینها جسد پدر رو میبینن، اون بچه جسد پدر رو میبینه، مادرش رو به واسطه اینکه فریاد میزنه مادر میاد پایین، پلیس میاد، آمبولانس میاد، دوربین به ناگاه کل این ماجرا رو رها میکنه و در یک حرکت در واقع بسیار جذاب و تماشایی خودش به تنهایی وارد خونه میشه. وقتی دوربین به تنهایی وارد خونه میشه ما 5 تا نما داریم، دقیقاً 5 تا نما داریم تو 5 تا کات.
دلست.
طبقه همکف رو به ما نشون میده، پله ها رو میره بالا، طبقه اول رو نشون میده، میره بالاتر اون گوشه ای که پدر مشغول در واقع ساختن بوده نشون میده، بر میگرده اون پله هایی که اون سگ ابتدای فیلم اومده بوده پایین ازش رو نشون میده و در نهایت میاد بیرون از پنجره و جسدی که افتاده پایین و محل حادثه رو به ما نشون میده.
بله.
نکتم چی هست؟ نکتم این هست که این دوربین دیر رسیده، این دوربین توی خونه نبوده لحظه‌ای که این اتفاق افتاده. در واقع میخوام این رو بگم، روی کردی که خانم جوستین تریه انتخاب کرده برای بحث زیبایی شناسی فیلمش، بحث روایت فیلمش، بحث بصری فیلمش این هست که این موضوع در واقع قتل، این حالا قتل یا خودکشی یا در واقع حادثه‌ای که برای این مرد اتفاق افتاده رو به چشم یک بازی نگاه نمی‌کنه. به چشم یک واقعی رئالیستی در زندگی روزمره یک خانواده داره نگاه میکنه.
یعنی شما میگید به این دلیل هستش که اتفاقا با اقبال مخاطب و منتقد هم مواجه میشه. یعنی
اصلا این هست که آقای رونقی،
یعنی این شباهت ورود فیلم با اصلا مواجهه‌ای که مثلا من نوعی ممکنه یه اتفاق بیفته، میفهمید که خب یه جایی من ممکنه توی خونه نباشم و بیا اتفاق افتاد، حالا نمیدونم چی شده.
حتما حرفم این هست که هماهنگی جذابی بین روایت بصری فیلم و روایت درونی فیلم وجود داره. یعنی انتخاب هایی که فیلم ساز داشته واقعا انتخاب هایی بوده که فیلم رو لول آپ کرده، ارتقا داده، برده بالا. یعنی در واقع معلومه که از قبل برنامه ریزی کرده، برای تک تک صحنه‌هاش برنامه ریزی کرده. این یه نمونهش رو سعی کردم خیلی عالی مثال بزنم، صرفا محدود به اینجا نمیشه، من حرفمو تو این بحث تموم بکنم. در جلوتر که میریم تو بطل دادگاه هم این اتفاقات رو داریم، حالا سعی میکنم تو تایمی که داریم راجبش صحبت.
حالا من به نظرم میاد که ما بخشی از روایت رو فکر میکنم، حالا به لحاظ نمادشناسی اگه میخوایم بررسی بکنیم از هر منظری که نگاه میکنیم، ما روایت رو حالا قراره از زبان چه کسی ببینیم و بشنویم؟ از زبان کودکی که کمبیناست و عملا چیزی رو به درستی ندیده، و از زبان مادری که یا همسری که حالا مجبوره به زبان دیگری اصلا حرف بزن، و این اصلا این شکلی که اون اگه بخواد به زبان خودش صحبت بکنه به انگلیسی، چون لهجه‌ای هم که داره انگلیسی بریتیش حرف میزنه، ولی مجبورش میکنن که هم توی خونت میشینی وای میسی فرانسوی حرف میزنی که اون ناظر دادگاه ببینه، و هم وقتی که توی دادگاه حرف میزنی باید سعی کنی فرانسوی حرف بزنی. یعنی چشمی که درست ندیده، زبانی که درست نمیتونه بگه. آقای بزرگ، شما راجع به این شخصیت هایی که طراحی کرده فیلمساز،
شخصیت های اصلی داستان ما همشون کارکرد روایی دارن. بحثی که شما فرمودید، بحث زبان، توی این فیلم یک موضوع خیلی جدید رو باش مواجه هستیم، اونم موسیقیه. یعنی ساموئل در ابتدای فیلم با زبان موسیقی صحبت میکنه و اعتراضش میگه، اون موسیقی 50 سنتی که در ابتدا پخش میشه. ولی شما چون اشاره کردید به بحث نماد، من میخواستم وارد یکم اون لایه های درونی فیلم هم بشیم. یه خانم جوستین تریه یه جمله کوتاهی دارن درباره فیلمشون.
خب
ایشون عنوان میکنن انسان ها در تنهاییشان گرفتار هستند، برخی بیش از حد دوام می آورند و برخی به اندازه کافی دوام نمی آورند. شما، ما دوتا کرکتر داریم، ساندرا و ساموئل. یه قیاس این دوتا کرکتر رو داشته باشیم، هر دو به یک اندازه تنها هستن. چرا تنها هستن؟ ساموئل نویسنده‌ای که بعد از 12 سال کار همچنان ثمری نداره، این یک درخت بی ثمر می مونه. مهاجرت کرده از آلمان به لندن و از لندن به فرانسه و در این گیروداد کماکان ناکام بوده، به مانند خیلی از اون میزانسن های فیلم که صحنه های برفی و سرد رو مشاهد هستیم. ایشون در برابر همسرشون سرد هستند. نابینا شدن فرزندشون دانیل رو در واقع یک جورایی به تقصیر دارند و این باعث کشمکش با همسرشون شده. زیر اون شیروانی ظاهرن دارن عایقی میسازن که این یک جور کنایه از اون محصور بودن و دور از اجتماع بودن هست. از اون طرف خانمشون ساندرا، ایشون به موفقیت رسیده، به یک جایگاه مناسبی رسیده، و به نظرم انسانهایی که به یک موفقیتی میرسن گاهی تنهاییشون تنهایی دردناکتریه و شاید مسائلی مثل حسادت همسر و غیره باعث ترد شدن و یک جور دور افتادن از هم شده. اون پیرنگی شما فرمودید باز در ابتدا و اون سوال ابتدایی، ما مثلا نمونهش رو در سینمای ایران در کار آقای فرهادی داریم. الی گم میشه تا یک سری موضوعات دیگر برملا بشن. آناتومی یک سقوط گویا برملا شدن مکنونات زندگی یک زن و شوهره، یک جور تشریح و آناتومی یک زوجه. و حالا داشته باشیم بازی کات ما بدیم بریم سراغ،
ما چون فکر میکنم نهایتاً 5 دقیقه زمان داریم. من میدونم این کاغذی که من دارم میبینم خط اولش هم آقای بزرگ اشاره نکردن، ولی حالا جناب نصرالهی عزیز رو هم خب نمیبینیمشون، اما آقای نصرالهی محبت میکنید توی 2 دقیقه بتونید جنبندی به ما بدید از آنچه که گفته شد تا حالا؟
من در واقع چون محمد بزرگ عزیز اسم آقای فرهادی رو آورد، من میخوام یه قیاسی بکنم که کلیت فیلم رو هم در واقع داشته باشیم و در نهایت به اون پایان‌بندی که شما گفتید برسم خیلی سریع. بله خیلی مقایسه میکنن آناتومی یک سقوط رو با فیلم های آقای فرهادی، خصوصا فیلم جدایی نادر از سیمین، چون در جدایی هم در صحنه پایانی این بچه است که تصمیم میگیره که آیا بمونه یا برود.
بله.
و در اینجا هم بچه است که تاثیرگذار روی تصمیم هیئت منصفه و قاضی هست که مادر رو تبرئه میکنن. اما یک فرق بزرگی وجود داره در سینمای آقای فرهادی که اتفاقا شکلش هم رئالیستیه مثل همین فیلم، و دوربین و راوی هم یک در واقع راوی بیرونی هست که داره این آدم ها رو نگاه میکنه و ما از زاویه دید شخص خاصی وقایع رو نمیبینیم. یک فرق بزرگی وجود داره، آقای فرهادی راوی دانای کلی هست که یک جاهایی به ما اجازه نمیده اون چیزی که باید رو ببینیم، مثل غرق شدن الی، مثل تصادف رازیه در جدای نادر است.
خودش نمیگه در واقع.
خودش نمیخواد. دانای کله. ولی در آناتومی یک سقوط ما از ابتدا با یک دانای محدود طرفیم. یک مثال کوچیک میذارم. وقتی ما موضوع نویسنده بودن ساندرا رو باید جدی بگیریم، چون در واقع فیکشن و داستان و جهان واقعی داره با هم قاطی میشه در این نویسنده بودن. یه جا ساندرا توی دادگاه اون دادستان میگه که بابا تو همه چیه زندگی تو آوردی توی این کتاب نوشتی و در واقع انگار زندگی واقعی تو وارد فیکشن کردی. وقتی دختر جوان، این صحنه در واقع کار بصریه، وقتی دختر جوان از ساندرا در همون ابتدای فیلم میپرسه تو خودت رو چگونه تعریف میکنی، دوربین برای لحظه تصویر رو پلو میکنه و ساندرا رو به صورت محو به ما نشون میده. یعنی داره به ما میگه آقا من خودم هم به عنوان راوی که بیرون نشستم نمیدونم این ساندرا چجور شخصیتیه. همین در واقع صحبتی که محمد بزرگ عزیز کرد، شخصیت ها رو ما به خوبی نمیتونیم بفهمیم شخصیت ها. ساندرا یه جاست دادگاه میگه آقا این وایسی که شما دارید از من پخش میکنید در دعوا با همسرم، بله یه بخشی از زندگی من هست ولی تمام واقعیت زندگی من نیست.
درود بر شما.
من زندگی واقعیت های دیگه ای داره. در مورد پایان بندی من کوتاه بگم و دیگه بحثم رو جمع
بله
کنم.
بله
فرمایید 2 دقیقه. آقای رونقی عزیز،
چون 2 دقیقه تموم شده ها، ولی
من فقط همینو بگم. پایان بندی هم بخواد دقیقاً به خاطر تمام این استتیکی که من خدمت شما گفتم، طبیعیه که پایان بندی باشه که مبتنی بر همین دانای محدود و تمام آن چیزهایی که ما از این خانواده فهمیدیم و بسیار چیزهایی که نمیدونیم. ما در نهایت واقعا متوجه نمیشیم که آیا ساموئل خودکشی کرد و یا کشته شد یا در طی یک حادثه این اتفاق براش افتاد، و فیلم این رو به عنوان یک سبک استفاده میکنه نه به عنوان یه بازیگوشی.
خیلی ممنون، متشکرم از شما آقای نصرالله عزیز. با شما خدافظی میکنم. در واقع پایان داخل وای بزرگ فهیم بود.
مرسی، شب همگی بخیر.
سلامت باشین آقای بزرگ. شما
هم خدافظی میکنم.
نه خدا
نصرالله عزیز،
خب نه انقدرم زود خدافظی نکنم، میخوام جمع بندی شما رو داشته باشم. اگر چه که فرصتتون
خدمت.
بله ممنون.
منم اگه اجازه بدین الان چجوری وقتم تمومه؟
نه ما به اندازه 2 دقیقه الان.
خب توی 2 دقیقه
خانم پرم مهربانتر از این حرف هستن که الان نخوام وقت بدم، ولی به اندازه 2 دقیقه
یکم راجع فیلمساز صحبت کنم.
بسیار.
خانم جوستین تریه خیلی انسان باهوشیه و از این جملات های خیابانی هم بگیم خیلی هم باهوشمندیه بالا فیلم ساخت. ایشون هنر خونده ولی به سمت سینما اومدن، مستندسازی رو خیلی دوست داشتن.
بله.
برای همین ما زمانی که فیلم رو نگاه میکنیم خیلی برگرفته از واقعیت هست. اساسا خود ایده از واقعیت اومده. یعنی ما زمانی که راجع به تریلر صحبت میکنیم، تریلرها یا بر اساس تخیل بودن یا بر اساس وقایع یا امر واقعی که اتفاق میافتاده بودن.
بله.
ایشون یک واقعی در ایتالیا در پروژیا اتفاق میفته. یک فردی به اسم آرماندو ماریناکس، همسرش رو، یعنی خانوم بوده این خانم ماریناکس، همسرش مردیت رو در واقع مزنون به قتل رسوندن همسرش میشه.
بله.
به کمک دوستش که بعد از 25 سال، این قضیه در سال 2007 اتفاق میفته و بعد از 25 سال مشخص میشه که فردی ساحل آجی این کار کرده بوده. ایده رو ایشون از اونجا گرفته و آورده تبدیلش کرده به زیبایی شناسی به این اثری که ما الان دیدیم. خیلی در اون صحنه دادگاهی که ما داریم میبینیم، اتفاقا دوربین یک جاهای صحنه هایی از واقعیت هایی رو نشون میده که خیلی ها اتفاقا میدم این رو به عنوان باگ فیلم گرفته بودن، ولی اینجوری نیست. اتفاقا ایشون آمدانه این کار رو انجام داده بودن که میخواستن ما کاملا در دادگاه قرار بگیریم.
درست. خیلی ممنونم، متشکرم از شما، سپاسگزارم. فرصتمو خیلی میگم اصلا الان بگی بدون آقای بزرگ چشم من نگاه میکنه که من انقدر حرفا داشتم که میدونم بسیار حرفا بود که ان شاء الله نگاهش میدیم برای فرصت بعدی اگر قسمت شد. ممنونم از شما،
خواهش میکنم، خوشحال شدم، خدا نگهدار.
درود بر شما. توصیه میکنم اگر به این ژانر از سینما، به تریلر، به جنایی، به فیلم های دادگاهی علاقه دارید، تماشای این فیلم رو از دست ندید. توی سریال های نمایش خانگی که این ایام خیلی دربارش صحبت میشه و خیلی پرطرفدار شده، مجموعه تلویزیونی افعی تهران هست به کارگردانی آقای سامان مقدم و بازی مثل همیشه درخشان پیمان معادی عزیزم. بریم به معرفی کوتاه یا بخشی از این فیلم رو، صداش رو بشنویم و بیایم خانم مقیسه برای ما بیشتر از این فیلم خواهند گفت.
آقای آرمان بیانی، منتقد و مدرس سینما. خوشبخت.
اگه قرار باشه یک هدف اسم برم، این است که تا قبل از 50 سالگی فیلم هم بسازم.
چرا افعی تهران؟
خانم مقیسه سلام، شب شما بخیر.
سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، امیدوارم که تا الان شب خوبی داشته باشن.
سلامت باشید، همچنین برای شما شب خیلی خوبی را آرزو میکنم. درباره افعی تهران بفرمایید و حالا میگم یواش یواش داره صدای این سریال و مجموعه تلویزیونی نمایش خانگی در فضای مجازی هم بیشتر شنیده میشه. در خدمت.
سلامت باشیم. بله، افعی تهران یکی از سریالاییه که به نسبت حالا این سریال‌های اخیر سینمای خانگی خوب دیده شده. 8 قسمتش، با اینکه فقط 8 قسمتش منتشر شده، اما واکنش‌های زیادی تو فضای مجازی داشته. آدم‌ها معمولاً دیدنش دربارش صحبت کردن و خیلی‌ها هم دوستش داشتن، خیلی‌ها هم حالا به خصوص تو این قسمت‌های اخیرش که اتفاقات مختلفی افتاده، واکنش‌های مختلفی نسبت بهش نشون دادن. خب فیلم در واقع به کارگردانی آقای سامان مقدم و نویسندگی آقای پیمان معادی ساخته شده.
بله.
و در واقع ماجرای اجتماعی رو دنبال میکنه و داره تلاش میکنه که از دیدگاه یک منتقد سینما و یک کسی که میخواد فیلم بسازه به مسئله در واقع اجتماعی کودک آزاری که خودش هم در کودکی دوچارش بوده بپردازه. من فهم میکنم که به طور کلی سریال بازیهای خوبی داره، هم شخصیت کودک خردسالش، هم خود شخصیت پیمان معادی، مریلا زارعی، همه به شدت خوب بازی میکنن، حالا جز استثناءاتی که باز تو همه سریال ها وجود داره. اما به نظرم مسئله مهم این سریال اینه که فیلمساز کاراکترش رو، یعنی آرمان بیانی به عنوان کاراکتر اصلی سریال رو دوست داره، درکش میکنه و داره تلاش میکنه که بهش نزدیک بشه و همین در واقع دید و همین نسبت بین فیلمساز و کاراکتر به مخاطب هم منتقل میشه. یعنی ما هم اون آدم رو با همه در واقع پس زمینه های ذهنی که داشته، همه رفتارهایی که از خودش بروز میده و همه در واقع ویژگی هایی که حول اون آدم وجود داره میپذیریم، تلاش میکنیم که درکش بکنیم و باهاش همراه بشیم. و به نظرم یکی از مهمترین دلایل این مسئله که اتفاقا توی سینما ایران هم خیلی کم دیده میشه و همیشه یکی از نقاط ضعف هستش، اینه که در واقع طبقه اجتماعی و شغل اون در واقع کاراکتر خیلی نزدیکه به کسی که فیلم رو نوشته و حالا میسازه کارگردان و فیلمساز، و در واقع یکسان بودن این جهان کمک میکنه که در واقع اول فیلمساز با کاراکترش همراه شه، بعد مخاطب به تبع اون با اون کاراکتر همراه شه و بتونه که باهاش پیش بره و درکش بکنه و در واقع بهش